بازی های گروهی روشن خواهد شد. در لیگ اروپا هم امشب 48 تیم در دور چهارم مرحله گروهی به میدان رفتند که نتایج بازی های مهم در بخش های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید و با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا گروه‌هایی از ایرانیان را میتوان عرب ستیز خواند؟ آیا تبعیض، خصومت، نفرت یا پیش‌داوری نسبت به فرهنگ و مردمان عرب در میان گروه‌هایی از ایرانیان وجود دارد؟ یوسف عزیزی بنی‌تروف، دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی، و رضا قاسمی، دیپلمات پیشین ایران، در تابوی این هفته در پاسخ به همین پرسش‌ها با هم بحث می‌کنند. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. به تابو خوش آمدید. آقای بنی‌تروف، شما از شعرهایی هستید که تأکید دارن در ایران عرب ستیزی وجود داره. کمی درباره این موضوع توضیح بدید لطفاً. عرب ستیزی که از اون حرف میزنید به چه شکلی و در چه سطوحی وجود داره؟
به گمان من مسئله گاهی از عرب ستیزی هم فراتر میره در ایران و شامل دعوت به عرب کشی میشه. شما اگر آهنگ عرب کش بهزاد پکس را شنیده باشید، ایشون در شعرش دقیقاً دعوت به عرب کشی میکنه.
خب آیا این به این معنی که در کل ایران عرب ستیزی هست؟
میگمان ببینید، عرب ستیزی در طبقه متوسط جامعه ایران سازوکارهاش پرداخته میشه و در سطح جامعه نفوذ پیدا میکنه. حالا این طبقه متوسط و هم از روشنفکران، سیاست مداران، هنرمندان و نظایر اونها این گفتمان را تولید میکنن، یعنی فقط مختص طبقه حاکم نیست. منتها خوشبختانه با توجه به کوشش هایی که شده، عرب ستیزی به تدریج داره برای برخی از روشنفکران ایرانی شناخته میشه و نسبت به اون واکنش نشون داده میشه. منتها این واکنش ها هنوز اندکه و موج عرب ستیزی و راسیزم در ایران بسیار سهمگینه.
آقای قاسمی، صحبت های آقای بنی‌تروف رو شنیدید، ایشون اعتقاد دارن موج سهمگینی از عرب ستیزی همچنان در ایران وجود داره. شما نظرتون چیست؟ آیا همینطوره به نظرتون؟
والا اجازه بفرمایید که بنده یه توضیحی بدم. در یک خانواده بین برادران و خواهران هم در این نوع ستیزه جویی ها بدون اینکه دشمن یکدیگر باشن وجود داره. اگر به معنای جنگ و کینه توزی و دشمنی بگیریم، چنین پدیده‌ای در ایران من نمیدونم، من نمیشناسم. ما با اقوام عرب و عرب زبان در طول قرون اعصار زندگی کردیم. زنجیری که ما رو به هم متصل کرده دین مبین اسلامه. ما از اعراب و همکیشان عرب خود گلایه‌هایی داریم، شکو شکایت هایی داریم، ولی عرب ستیزی به اون معنا که پنجه به روی هم بکشیم من خیال نمی کنم بشون.
آقای بنی‌تروف، صحبت های آقای قاسمی رو شنیدید، خب مخالف شما هستن. چه شاهد مثالی میتونید برای ما بیارید از مسئله‌ای که مطرح میکنید و معتقدید که موج سهمگینی از عرب ستیزی در ایران هست؟
برجسته‌ترین رمان نویس ایرانی و یکی از سردمداران جنبش مدرنیسم در ایران، یعنی صادق هدایت، درباره عرب که بخشی از اونها هموطنانش هستند چنین می‌نویسد: راستش این عرب‌های سوسمارخور بددک و پوز بوگندو دیگر شورش را درآوردند. توپ مرواری صفحه 16. در جای دیگر میگوید همه چیزشان، یعنی عرب‌ها، آمیخته با کثافت و پستی و سودپرستی و بیزوغی و مرگ و بدبختی. چرا ریختشان غمناک و موزی و شعرشان مرثیه و آوازشان چشناله است. بزرگ علوی، یکی از برجسته‌ترین رمان نویسان ایران، چنین میگوید: شما همه میدانید که بزهکار کیست. او از ما نیست، او تخم و ترکه عرب است، او دیو است. از اون چهره سیاه و ریش جوریدهش پیداست. ما دروغ نمیگوییم، ما دیو نیستیم، دیو عرب است که ما را به این روزگار کشانده. او را باید کشت. کتاب دیو صفحه 14.
خب خب آقای بنی طرف عذرخواهی میکنم، مثال هایی دارید میزنید از به هر حال ادبیات ایران و آثاری که نویسندگان روشنفکران ایرانی خلق کردن، ولی پرسش من این هست که چقدر شما به هر حال دارید صحبت میکنید، میگید که مردم در خوزستان، بخشی از هموطنان ما در ایران، تحقیر و توهین روزانه شامل حالشون میشه، چقدر این رو خارج از حال ادبیات کجا میشه دید؟
در روزنامه های فارسی زبان پایتخت، بیشتر روزنامه ها و مطبوعات و بویژه مطبوعات ورزشی، به مناسبت ها و بی مناسبت ها، به خصوص به هنگام مسابقات فوتبال با کشورهای عربی، انواع و اقسام توهین ها را نسبت به عرب به عنوان عرب، نه علیه اماراتی یا قطری یا سعودی یا فلان، به عنوان عرب توهین میکنند. در ورزشگاه های ایران ده ها هزار تماشاگر در پایتخت ایران.
اجازه بفرمایید آقای بنی طرف، ببینیم که آقای قاسمی راجع به اظهارات شما نظرشون چیه. آقای قاسمی،
ببینید مسائلی که در مورد صادق هدایت ایشون اشاره کردن، صادق هدایت یک آدم بسیار بسیار ناسیونالیست بود و افراطی، هر چیز افراطی خوب یاد خوب نیست. ایشون رفت زبان پهلوی هم یاد گرفت و مطالبی هم در این زمینه ها نوشته، عرب ستیزی هم به شدت داشته در آثارش، ولی ما صدها آثاری داریم که از عرب ها هیچ گونه توهین و تحقیری نشده و این مواردی هم که اشاره کردن، فلان شعری که خونده شده در فلان جا یا فلان شعار ابلهانه‌ای که داده شده، افرادی هستن که سوادی ندارن، فرهنگی ندارن و اینها رو نمیشه قابل اعتنا دونست. اگر طیف تحصیل کرده ما همشون عرب ستیز باشن، بنده این عتبه رو میبوزم میرم کنار. اما
خب ببخشید آقای قاسمی، اینجا بر من این سوال به وجود میاد که وقتی صحبت از صادق هدایت و جامعه روشنفکری میشه، میفهمید که خب ایده روشنفکر ناسیونالیست هستن که چه اعتقاداتی رو دارن. وقتی صحبت از استادیوم ورزشی میشه، میفهمید که اینها خب تحصیلاتی ندارن، سوادی ندارن، ممکنه
خب بله. پس به هر حال در جامعه همه جور آدم پیدا میشه، مسئله نیست. مگه شما که در کشورهای اروپایی یا امریکایی زندگی میکنیم نمیبینیم چه اختلافاتی بینشون هست، چه اتهاماتی به هم وارد میکنن؟ الان انتخابات امریکا رو ببینید، اون آقایی که کاندیدا هست چه حرفایی نسبت به اون خانم مقابل خودش میزنه. خب اینا هست در یک جامعه، اگه قبول کنیم که آزادی هست، خب افراد آزادن، توهین حق نداره کسی بکنه، اما آزاد هستن عقایدشون رو ابراز کنن، نظرشون رو بگن. ما هم نظراتی داریم راجع به اعراب، راجع به این که در حق ما چه کردن و چگونه رفتار میکنن و چگونه میاندیشن. شه های تاریخی اختلاف بین ما و عرب که شما به عرب ستیزی تعبیرش میکنید یا دیگران تعبیر میکنن، در درجه اول خدمتتون عرض کنم که ناشی از استیلای عرب به ایران در عهد خلیفه دومه و موالی خواندن ایرانی ها، کتاب سوزان که به دستور خلیفه دوم در ایران و سایر کشورهای مفتوحه صورت گرفت و دل خیلی ها رو سوزاند. ما یه دین و آیین پاکی داشتیم که اساسش بر اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک استوار بود. بت پرستی هم نبودیم که عرب خواسته باشن ما رو به توحید خدای یگانه و یکتا هدایت کنند. بنابراین دل ایرانی ها از این قبیل مسائل افسرده است و شکسته است. توجه می‌فرمایید، نمیشه گفتش که اسلام ستیزیه.
هم اسلام ستیزی و هم عرب ستیزی در ایران وجود داره، منتها اون اسلام ستیزان چون میترسند از هیبت دولت و حاکمیت بیشتر عرب ستیزی میکنند تا اسلام ستیزی. این یک. دوم این که آقای قاسمی گفتن که در جامعه اروپایی آمریکایی هم آزادی وجود داره و این مسائل مطرح میشه، ولی باید بهشون گفت که در جوامع اروپایی و آمریکایی نژاد پرستی ممنوعه، در آلمان و انگلیس جرم محسوب میشه، ولی در ایران آزادی یک طرفه هست، اونم فقط برای عرب ستیزان. اون چه هم از عمر نقل شده یک دروغ بزرگ تاریخیه و اساساً به اون شکل کتابی، فلسفه‌ای، چیزی بنا به گفته خود مورخان ایرانی در دوران ساسانی وجود نداشته که سوزانده بشه. خصومت و رقابت بین پارسیان، امپراتوری پارس و همسایگان شرقیشون بیشتر به قبل از اسلام برمیگرده. گیرم که عرب‌ها هنوز اون موقع امپراتوری خودشون رو تشکیل نداده بودند، اما منشأ این مسئله رو میشه در جنگ های همیشگی هخامنشیان و با آشوری ها، بابلی ها، مصری ها، کشتار مردم مصر توسط کمبوجیه، آتش زدن بابل و همانند این ها. بنابراین اگر بعد از اسلام عرب ها پارسی ها را موالی خوندند، واکنشی است در برابر اون چه که قبل از اسلام علیه عرب‌ها وارد شده بود. البته از دید تاریخی و از دید کنونی من هر دو فریده مردود و قابل قبول نیست. منتها اون زمان جنگ امپراتوری ها بود خانم.
به این ترتیب آقای بنی طرف
اسلام بله
بردمدار
عرب ستیزی شعوبیه بودند که شخصیت برجستشون فردوسی توسی بوده. خب همه ما شعر زشیر شطر خوردن و سوسمار عرب را به جای رسیده از کار که تاج کیانی کند آرزو توفو بر تو ای چخه.